تای 40 میلیمتر. این همونیش که علی میگه بهش فکر نکن، ولی در روایاتمون داریم که بزرگ فکر کن. شاید ما بگیم ماشین پراید، که خب ماشین پراید بزرگه، برای کسی که 5000 تومن تو جیبشه ماشین پراید بزرگه، برای کسی که 10 میلیون تو جیبشه ماشین 40 میلیونی بزرگه. من میگم ببین داشته ها چیه، به دو پله بالای اون داشته ها فکر کن و به 50 پله بالای اونم فکر کن، ولی با سلسله مراتب بگو 15 سال دیگه اینو میخوام، یه سال دیگه اینو میخوام. پس شما هم به اون خیلی بزرگه فکر کردی ولی در یک زمان طولانی، هم به اونی که یکم بزرگه فکر کردی در زمان کوتاه. با علل و اسبابی که خدا در این عالم چیده مخالفتی نکردی، چون این عالم هم به گونه ایست که حرکت میکنی، پله پله به تو میدن. کریم بودن خدا هم شاملت شده، درها رو هم نبستی. اینا کدومش با هم مغایره من درک نمیکنم، شما بگین دقیقا بگین، شاید من خودم متوجه نیستم مغایرت رو.
اینجا از دور بزرگ شما فرمودی که با این موضوعی که شاید نقل تجمیل شد اونجا بسید به اینه من بود که اگر من که برمانه حالا یک هدف اومدم و یک چیز بزرگی رو خواستم به این ایمان داشته باشم که من بهش میرسم.
آفرین.
و اصلا کاری نداشته باشم که چجوری بهش میرسم.
بازم آفرین.
ولی اینکه حالا من میخوام به این هدف برسم، من نگاه میکنم به پول تو جیبم، احساس میکنم یه جورایی دارم مانع تلاش میکنم.
دقیقاً. من چون پول تو جیبم 2000 تومنه، اگه فکر کنم به این که صاحب یک خانه ویلایی 1 میلیارد تومنی هستم، یه کمی پول تو جیب من مانع میشه برای این فکر. آخه تو چجوری با 2000 تومن به خونه 1 میلیاردی فکر میکنی؟ برای این که این مانع رو کنار بزنم، یعنی خودم نشم عامل توقف، فکر میکنم خونه 1 میلیاردی مال 15 سال دیگه است. سال آینده من صاحب یه خونه 50 میلیونی نقلیم، حالا دیگه خیلی نگران نیستم. ولی الان من فکر کنم به 1 میلیارد خودم میگم برو بابا دلت خوشه. پس برای اینکه این مانع آزارم نده خوردش میکنم، حالا دیگه اینجا خیلی بزرگ به نظر نمیاد. درسته؟ بسیار. دوستان هدفهای 15 سالمون رو مینویسیم روی کاغذ، تا میکنیم بایگانی میکنیم. هدف 1 ماهمون رو می نویسیم روی کاغذ، نصب می کنیم یه جایی که مدام ببینیمش، رو کابینت، رو شیشه، میز، نمیدونم روی آینه یا هر جای دیگه. ببخشید آقای فرهنگ چه خاصیتی داره که من هدف 1 ماهم رو بنویسم رو کاغذ، یه جایی بذارم که هی اینو نگاش کنم که چی بشه؟ مثلا سال 1979 متخصصین دانشگاه هاروارد آمریکا رفتن سراغ کسانی که داشتن فارغ التحصیل می شدن در رشته مدیریت بازرگانی. سوالی که ازشون پرسیدن این بود: آیا تو زندگیاتون هدف دارین؟ آیا هدفاتون روی کاغذ نوشتین؟ 3% از دانشجوها گفتن هدف داریم، اینها مکتوب. 13% از دانشجوها گفتن هدف داریم تو ذهنمونه. من هیچ دلیلی برای نوشتن هدف نمیبینم که چی بشه. میخوام دقیقاً به شما بگم از زندگیم چی میخوام، 1 2 3 4 5 دقیقاً هدفامو میشناسم، ولی دلیلی برای نوشتن روی کاغذ نمیبینم. 84% گفتن ما هدف نداریم. حالا فارغ التحصیل چی میکاریش میکنیم؟ به قول ما ایرانی ها خدا کریمه. دانشگاه هاروارد آدرس و شماره تلفن اینها رو ثبت کرد و بهشون گفت تا 10 سال اگر آدرس یا تلفنتون عوض شد ما رو در جریان بذاری. قبل از این که بگم چه اتفاقی افتاد، یه بار دیگه جمله نیم ساعت پیشم رو تکرار کنم. رسیدن به هدف شانسی نیست. انسانهای موفق انتخاب میکنن که برنده باشن، انسان‌های ناموفق انتخاب می‌کنن که بازنده باشن. 10 سال بعد دانشگاه هاروارد رفت سراغ اینها، دیدون 3%ی که هدف داشتن و روی کاغذ نوشته بودن درآمدشون 10 برابر 97% مابقی بود. چه اونایی که هدف ذهنی داشتن چه بی هدف. اگه فرض کنیم اینا 100 تا دانشجو بودن، دیدن جمع درآمد 3 نفر 10 برابر جمع درآمد 97 نفره، دیدن اون 13% که هدف داشتن ولی هدفاشون توی ذهنشون بود، جمع درآمدشون 2 برابر بی هدفا بود. انگار بگیم جمع درآمد 13 نفر 2 برابر جمع درآمد 84 نفر. دیدن اختلاف درآمد بین کسانی که هدف مکتوب داشتن با کسانی که هدف ذهنی، دو گروهی که هر دو هدف دارن، اختلاف درآمد زمین تا آسمون. اینا 10 برابر 97%، اینا 2 برابر بی هدف ها. آخه چرا؟ آقای فهم، مگه این کاغذه چه معجزه‌ای میکنه؟ الان براتون میگم. 1. دوستان من میخوام یه مطلبی رو بنویسم. مطلب رو تو ذهنم الان مرور میکنم. خب اینو مینویسم و اون نکته رو هم بهش اضافه میکنم و حتما یادم باشه اونم از قلم نیفته و آره دیگه خوبه دیگه، آره به 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 به، تا تو ذهن منه اینقدر ماهه. حالا این مطلب به 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 ذهنیمو مینویسمش روی کاغذ. میدونین چه اتفاقی میفته؟ خط میزنم، پاره میکنم، از اول مینویسم. میدونین چرا؟ چون من تازه وقتی اینو مینویسم میخونمش متوجه میشم که چقدر بیریخته. اشکال، اشتباه، ایراد، ابهام وقتی خودشو نشون میده که روی کاغذ نوشته بشه، من تا وقتی هدف تو ذهنمه اصلا متوجه اشکالاتش نمیشم. 1. کسانی که هدفاشون رو مینویسن این چندین بار مورد بازبینی و اصلاح قرار میگیره. ما میگیم هرچه اهداف ما دقیق تر باشد یافته های ما در زندگی بیشتر است. 2. دوستان ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از قانون دیگه، نه؟ تو حرفای من اینا رو مدام شنیدین. مثلا قانون جاذبه، اونی که ما رو صندلیامون نگه داشته، وگرنه الان همه داشتیم تو این هوا شنا میکردیم. یکی از قوانین این عالم قانون خلأه. این عالم با خلأ موافق هست یا نیست؟ نیست. دوستان هوای این سالن به نظرتون الان هوای خوبیه؟ من که دارم حس خفگی میکنم، هوای کاملا خفهیه. حالا اگه ما یه لوله بذاریم هوای این سالن رو کاملا بکشیم، یعنی اینجا ایجاد خلأ بکنیم، یکی از قوانین این عالم اینه، هستی با خلأ مخالفه. اگه الان من با لوله هوای این سالن رو بکشم، بلا فاصله از هر روزنه ممکن هوای تازه خودشو به این سالن میرسونه. ما در روایاتمون داریم داشته هاتون رو به دیگران ببخشیم. روایت داریم لباس داری، کفش داری، پول داری، زیادیه، 3 تا پیرن داری یکیشو ببخش، 4 تا کفش داری 2 تاشو ببخش. تو روایات ما میگن وقتی داشته هاتون رو به دیگران میبخشین و جای اونو تو زندگیتون خالی میکنید، خداوند اونجا رو با چیز بهتری پر میکند. چرا؟ چون این عالم با خلأ مخالفه. خیلی خوب، من یه ایده هایی دارم برای خواسته هام تو زندگی، هدفام اینه اینه اینه، ایده هامو مینویسم روی کاغذ، یعنی ذهنم از اون ایده چه کار میکنم؟ خالی میکنم. چه اتفاقی میفته؟ ایده های جدید میاد توی ذهنم. چرا؟ چون این عالم با خالی بودن مخالفه. دوباره ایده هامو مینویسم، باز ایده جدید میاد، باز مینویسم. ما در روانشناسی به این میگیم چرخه ایده. این ذهن منه، ایده هامو مینویسم روی کاغذ، ذهنی که خالی شده ایده جدید میاد توش، مینویسم ایده میاد، مینویسم ایده میاد. ما به این میگیم چرخه ایده. ما مدام بمباران میشویم با ایده های جدید. طبیعیه، هرچه ایده ها بیشتر یافته ها بیشتر. این دومین دلیل. سوال داشت کسی؟ اینجا میکروفونو بهشون برسونین، میکروفونو به این دوستان برسونین. این فعلا دو دلیل، ببینم سوالاتون چیه تا بقیه دلیل ها رو بگم. بله؟ سوال.
دو دو برای سوال
جونم
زندگان قدران
متوجه نشدم چی گفتی؟
آیا ما باید امیدوار باشیم که به هدفهای ما میرسیم؟ اول دوم شما اطلاع داری که چه کسان لیست میدن؟
سوال دوم اول جواب میدم، نمیدونم. میگن میدن، شما امیدوار باشید. پاسخ یکتون هم گرفتید، امیدوار باشید. همین امید شما به کیک و ساندیس. ببینید واقعا این کیک و ساندیس اصلا چیه که همه، لطفا زودتر اینا رو برسونید. آره بعد امیدوار باشید. کسی که امید برای رسیدن ندارد طبیعی است که خود او داره مانع ایجاد میکنه.
سوال سوم، 15 سالگی چه بودی؟
15 سالگی چیه؟
شما تقریبا 15 سالگی چه بودی؟
بله بله.
حدود از یک سال از انقلاب بچه پاریز زده بود.
بازم
در واقع شما 45 سال و 67 سال قبل شروع شده.
محاسبت یکم اشتباهه دوست من. جنگ چه سالی تمام شده؟ سال 60؟ چند سال الان از جنگ میگذره؟ 20؟ 20؟ یک ساله که از جنگ میگذره. من 5 سال توی جبهه بودم و 21 سال میشه 26 سال. گفتم 15 سالگی رفتم جبهه به اضافه 26 سال میشه 41. من 42 سالمه. محاسباتت غلطه عاشق. اینو من میشناسم. این ناقلا تو هر جلسه یا یه شعر میخونه علیه من. البته خیلی پسر ماهیه. یه دفعه گلیم به امداد هنوز تو خونه یادگاری دارمش. شوخی زیاد میکنه ایشون. خانمش هم از دست شوخیهاش خیلی آسی بودونه. دوستان این برم سوال داشتین؟ میکروفون این جلو هم بدین. این امروز یه مقاله نوشته بود، گفت بخونم، مخالفت کردن، همیشه دنبال این بوده چیزی بگه. کیک و ساندیسا رو بدین زود. بالام سوال دارین؟ او دو نفرم بالا، حالا بعدن میکروفون یه جوری برسونیم بالا. خب بفرمایید سوال. شکست در مسیر رسیدن به هدف جز بحثام امروز هست. اگه یه دفعه شکست گنده همه چیز رو به هم بریزه جز به صحبتام هست میگم. خب حالا تا میکروفونه رو یکی ببره طبقه بالا و این برسه سوال کنید، من بحثم رو ادامه بدم. دوستان سومین دلیل برای این که میگم هدفتون رو بنویسین، ما در روانشناسی میگیم روزانه 50,000 اندیشه خواسته و ناخواسته از ذهن هر انسان عبور میکنه. شما توی خونه میان از در اتاق بیاین توی حالا، گاهی وقتا چنان این در رو محکم میبندین که نیم متر میپرین بالا. چرا؟ چون اون لحظه ای که من داشتم در رو میبستم ذهنم درگیره چند تا فکر بود. ما میگیم در طول یک روز 50,000 فکر خواسته و ناخواسته به طور میانگین از ذهن هر انسان عبور میکنه. کسی که اهدافشو توی ذهنش نگه میداره بین 50,000 اندیشه روزانه چی میشه؟ گم میشود. یه دفعه میگه ای دل غافل، آقا ما تا 3 ماه پیش میخواستیم فلان کارو بکنیم، مگه میذارن؟ مملکت نیست. مملکت هست، مملکت وجودی من خرابه، هیچ کسی نمیتونه مانع رشد من بشه. این مثال معروف منه توی همه کلاسام، که وقتی انگشت تقصیر رو به سمت کسی میگیری 3 انگشت به سمت خودته، تو مقصری. 60 هم رو به بالا میگه خدا شاهده، خودت مقصری. دوستان ما توی کارگاه ها توی مکانیکی ها یه گیره هایی داریم، هرچه که دسته گیره رو بیشتر میچرخونیم دهانه گیره بسته تر و تنگ تر میشود. امروز چندمه؟ 25 اردیبهشت. من بالای این برگ درشت می نویسم 25 خرداد، یعنی 1 ماه دیگه من می خوام به اینا برسم. و اینم نصب میکنم یه جایی که روزی 30-40 بار ببینمش. هر بار که دارم به این تاریخ یک ماه آینده نگاه میکنم، 25 خرداد، این مثل اون گیره‌ای میمونه که دهانش داره تنگ و بسته و بسته تر میشه. چون من هر بار که به این نگاه میکنم یه چیزی به من هشدار میده تاریخ داره کم میشه. 28 روز مونده، 25 روز مونده، 24 روز مونده، 20 روز مونده، و هر چه من این 25 خرداد رو نگاه کنم، چون دارم میبینم زمان داره کم کم میشه، سرعت من بیشتر میشه. این سومین دلیل که میگیم بنویسینش. دلیل چهارم، کدوماتون توی سخنرانی مثبت اندیشی و ضمیر ناخودآگاه من بودین؟ هیچ کدوم. پس دلیل چهارم رو نمیگیم، چون دلیل چهارم به اون موضوع ربط داره. یعنی باید شما با ساختمان مغز، ضمیر ناخودآگاه، حاله های انرژی، قانون جذب، بعد با همه اینها که تو سخنرانی من دارم آشنا باشین، بعد بهتون میگم این نوشته با ناخودآگاه شما چه میکنه. چون اونو نمیدونین توضیحش الان خیلی فایده نداره. قسمت پایین مغز یا ضمیر ناخودآگاه فرمان به ساخته شدن و ساطع شدن انرژی هایی رو میده که این انرژی ها قابلیت دارن برای جذب یک چیزهایی به سمت ما. توی اون سخنرانی یک ساعت و نیمه آیه قرآن میگیم، روایت میگیم، از فیزیک کوانتوم صحبت میکنیم که خداوند انرژی هایی رو به ما داده که به فرمان ناخودآگاه میرن و چیزهایی رو برای ما جذب میکنن. و میگیم از نظر علمی رمز این که ما چیزی رو به ناخودآگاه بسپریم برای اینکه او رو به سمت ما بکشونه تکراره. هر چه که یک چیزی برای نیمه پایین مغز ما بیشتر تکرار بشود، قدرت جذب انرژی ها بیشتر میشود. این دیگه خیلی خلاصه. شما وقتی هدفتون رو یه جایی میذارین که مدام میبینینش، هر بار نگاه به این هدف، یعنی یک بار فرستادن این به ضمیر ناخود آگاه، و حالا انرژی های شما فعال میشن برای جذب خواسته. لطف میکنین هدف های بزرگ انتخاب میکنین، هدفاتون رو خرد میکنین تا یک ماه، هدف یک ماه رو در محل دیدتون نصب میکنین. آقای فرهنگ سوال. بله، آمدیم و من به سمت هدف یک ماه هم رفتم و آخر ماه بهش نرسیدم، شکست خوردم. شما میدونی چه اتفاقی برای من میفته؟ من به خودم میگم تو که عرضه نداشتی به هدف یه ماهت برسی، میخوای به هدف 15 سالت برسی، برو بابا این کاره نیستی. من میگم تو نتونستی کتاب شیمی تو یه دور مطالعه کنی، 15 سال دیگه میخوای فوق دکترای، تو نتونستی 20,000 تومن به درآمدت اضافه کنی، 15 سال دیگه میخوای مایی 10 میلیون دراری، تو نتونستی توی یه ماه دروغ نگی، 15 سال دیگه میخوای سلمان فارسی باشی. آقای فرهنگ، اگه من شکست بخورم، شما نمیگی اعتماد به نفسم از دست میدم، باورم از دست میدم و هر شکست کوچک یا بزرگی باعث فروپاشی من میشه؟ دوستان من، امروز میخوام به هر کدومتون 2 لنگه گوشواره بدم. لطف میکنین اینا را همینجا گوشتون میکنین و از سالن خارج میشین. این تنها گوشواره ایست که آقایونم باید توی گوشاشون بکنن. دوستان، در واقع امروز میخوام به هر کدومتون 2 جمله رو هدیه کنم که اینا رو آویزه گوشاتون میکنین و تا آخر عمر اینا رو یادتون نمیره، اگر میخواین موفق شین، اگرم نمیخواین که بحثی با هم نداریم. لنگه اول گوشواره، یادمان باشد انسانهای موفق همواره بیش از انسانهای ناموفق شکست میخورند. دوستان، آقای گل فوتبال کیه؟ علی دایی در بازی‌های ملی چند تا گل زده که شده آقای گل؟ اطلاعات فوتبالی خانوما از آقایون بهتره. 109 تا. علی دایی از روزی که انقدی بود رفت تو کوچه‌شون با توپ پلاستیکی بازی کنه تا الان چند تا گل نزده؟ خیلی، اوه تا انقدر گل نزده. علی دایی حداقل 5,000 گل نزده که تونسته 109 گل بزنه. دوستان، انسانی که داره حرکت میکنه و زمین میخوره، اگه بلند شه و بخواد دوباره به حرکتش ادامه بده، آیا احتمال داره بازم زمین بخوره؟ بله. اگه دوباره بلند شه بخواد ادامه بده چی؟ بازم ممکنه زمین بخوره؟ بله. این تا هر وقت که ادامه بده ممکنه زمین بخوره. ولی انسانی که داره راه میره زمین میخوره، دیگه بلند نمیشه، ممکنه زمین بخوره؟ آدمایی که شکست میخورن فکر میکنن با شکست همه چیز تمام شد. من یه دفعه شکست بزرگ خوردم، همه رو از دست دادم، خب دیگه تموم شد، دیگه صبر میکنیم تا بمیریم. خب آدمی که شکست میخوره و همه چیز رو از دست داده فرض میکنه و دیگه بلند نمیشه، این دیگه شکست نمیخوره. ولی انسانی که میخواد بلند شه دوباره ادامه بده، ممکنه بازم زمین. تعداد شکست های انسان های موفق همواره از انسان های ناموفق بیشتره. دوستان، من خیلی دوست داشتم درباره توماس ادیسون ببینم همعصرهاش چه نظراتی رو دادن، چون مثلا شنیده بودم که توماس ادیسون 1000 بار تلاش کرده برای ساخت لامپ تا به نتیجه رسیده. دوست داشتم بدونم دانشمندان همعصر ادیسون چی درباره ایشون میگفتن. رفتم سراغ آرشیو مجلات علمی لاتین زمان ادیسون، یه ورقی زدم این مجلات رو، باورم نمیشد آنچه رو که میدیدم. نویسنده مقالات کیا بودن؟ دکتر فلان، مهندس فلان، استاد دانشگاه فلان. میدونین سرجم نظراتشون چی بود؟ توماس ادیسون دیوانه شده است، امیدی برای ساخت لامپ وجود ندارد. باورم نمیشد اعضای هیئت علمی دانشگاه و استاد و دکتر و مهندس از این پرت و پلاها بگن. مصاحبه ای رو خوندم از خبرنگار جوان با آقای ادیسون. آقای ادیسون، بیشتر مردم میدونن شما 1000 بار برای ساخت لامپ تلاش کردین و به نتیجه نرسیدین. نمیخواین دست از این تلاش احمقانتون بردارید. سوال خبرنگار رو، تلاش احمقانه. ادیسون گفته بود مرد جوان، من به هیچ وجه شکست نخوردم. من 1000 بار آموختم لامپ چگونه روشن نمیشود. در واقع 1000 بار به راهی که لامپ را روشن کند نزدیکتر شدم و بالاخره لامپ را میسازه. یک، انسانهای موفق همیشه از انسانهای ناموفق بیشتر شکست میخورند. لنگه دوم گوشواره، یادمان باشد انسانهای موفق هیچگاه تسلیم نمیشوند و کسانی که تسلیم میشوند هیچگاه موفق نمیشوند. از اصفهان خودتون براتون بگم، علامه مجلسی اول زمان ایشون یک آقایی بود به اسم صالح مازندرانی. آقا صالح در زندگی نامش آمده که انقدر حافظش خراب بود که بارهایشون خونش رو گم کرد. تو خیابون تو این اصفهان هاج و واج میگشت، میگفت کسی میدونه خونه من کجاست؟ دستشو میگرفتن بیا بریم صالح این خونت، ما الان تو جمعمون که همچین کسی نداریم که، انا در سالون بره بیرون من کجام؟ صالح مازندرانی، همشهری شما. حالا چرا فامیلش مازندرانی بوده نمیدونم، ولی تو اصفهان زندگی میکرده. صالح مازندرانی در 30 سالگی تصمیم میگیره با سواد بشه. معلمش میگفته آقا صالح این الفه این به، هاج و واج نگاه میکرده کدومش الفه. چیزی که من و شما دو بار میخونیم یاد میگیریم، صالح 200 بار بعد میخونده تا یاد بگیره، ولی تسلیم نمیشه. صالح مازندرانی تصمیم میگیره شاگرد علامه مجلسی اول بشه. چون آدم فقیری بوده و لباسهای مندرس وصله‌دار میپوشیده، روش نمیشده سر کلاس بره. صبر میکرده علامه برن توی کلاس، میرفته پشت در تو حیاط مینشسته گوش میکرده. وقتی علامه میگفتن درس تموم شد، پا میشده در میرفته. صالح مازندرانی پول نداشته کاغذ بخره. برین زندگی نامش رو بخونیم. برگ درخت چنار خشک میکرده، رو برگ چنار جزوه مینوشته. یعنی اگه یه اینجوری میکردی این جزوهش پودر میشد میریخ پایین. برگ خشک شده درخت چنار. دو سال در سرما و گرما توی حیات میشینه درسای استاد رو گوش میکنه. یه روزی علامه یک سوالی رو سر کلاس مطرح میکنن، بسیار سخت. همه هاج و واج به هم نگاه میکنن، هیچ کسی جوابی برای علامه نداشته. صالح مازندرانی بیرون کلاس پاسخ رو روی برگ چنار مینویسه میفسته تو. این برگ چنار دست به دست منتقل میشه که به استاد برسه. یه نفر زرنگی میکنه، جوابو میخونه میذاره زمین. میگه استاد من جوابو بلدم. جوابو میده، خب جواب خیلی عالمانه. مثل اینکه یک بچه دوم دبستانی تئوری نسبیت اینشتین رو توضیح بده. استاد یه نگاهی بهش میکنه میگه ببین تو اصلا انقدر سواد نداری، جواب مال تو نیست، این از کجا در آوردی؟ میگه استاد صاحب جواب تو حیات. استاد میاد و تو کی هستی؟ من صالح مازندرانی هم، 2 سال شاگرد حیاتی شما. علامه باورش نمیشه که این آدم این جواب داده باشه. 3-4 سوال میکنه، یک از یک سختر، اونم جواب میده، یک از یک عالمانه تر. انقدر علامه ذوق میکنه میگه بگو ببینم آقا صالح مجردی متأهلی؟ میگه استاد مجردم. میگه فعلا بیا دختر منو بگیر. میشه داماد علامه مجلسی. توی اصفهان شما این قبر علامه مجلسیه و دقیقا پایینش قبر صالح مازندرانیه. صالح مازندرانی میشه ملا صالح مازندرانی که کتابهایی نوشته یک از یک جانانه تر. الان مراجع شیعه از کتابهای ایشون دارن به عنوان کتاب مرجع استفاده میکنن. کسی که خونشو گم میکرد، انسانهای موفق تسلیم شدنی نیستن، میره تا علامهی میشه واسه خودش. آقایی هست به اسم راجر کرافورد. راجر کرافورد در زندگی نامش میگه من معلول به دنیا آمدم. من وقتی به دنیا آمدم دست نداشتم، فقط 2 تیکه گوشت بغل بدنم آویزون بود. راجر وقتی بزرگ میشه تصمیم میگیره تنیس بازی کنه. بدمینتون نه، تنیس، اون راکت سنگین. میگه دست نداشته. راجر کرافورد میگه من راکت تنیس رو میذاشتم زیر بغلم، همین 1 تیکه گوشت. احیانا دوستان از تلویزیون تنیس رو دیده باشن، یه کسی که تنیس بازی میکنه مدام باید بدوه این بر زمین اون، اصلا تمامش دویدن. تنیس مثلا پینگ پونگ نیست، حالا شما یکم عقب جلو کنی بعد بدوی. راجر کرافورد میگه من راکت تنیس رو میذاشتم زیر بغلم میدویدم. راجر میگه من با صورت میومدم تو زمین، توپم به راکت نمیخورد. راجر کرافورد میگه تنیس بازی کردن من همان، و اینکه یه عده بیان دور زمین قشقش بخندن، خب میگه مجبوری برو دو میدانی کار کن. ولی راجر کرافورد تسلیم نمیشود. راجر کرافورد میشه مربی بین المللی تنیس حرفه‌ای. بسیاری از قهرمانهای حرفه‌ای تنیس جهان شاگردان راجر کرافورد بیدستن. انسان‌های موفق هیچ وقت تسلیم، و اونهایی که تسلیم میشن هیچ وقت موفق. بالایا سوالتون رو بکنین تا من ادامه بحث رو بگم. میکروفون دست کیه؟ میکروفون کار نمیکنه. چرا؟ میکروفون کار کرد. بله چی شد؟ سوال کننده عوض شد یا شما سوال نداشتید؟
بسن
سلام
برداشم بول من توی گرمی آیی موفقی از شما رو گوش کردم.
کار خوبی کردیم.
حالا فرمالم تنگم به یه سرش رسیدم و در مسجدی که میخواستم قرار گرفت. حالا میخوام بدونم آیا میشه هدف دوم و جایگزین الان اولی کرد یا نه؟
اگه به هدف 1 رسیدیم بله.
من
خواهش میکنم دیگه بالا. بله نفر دوم.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. شما همه یه سوال را شما جواب دادیم.
کارو خوبی کردیم.
شاهد لنده اینجا هستم. ما
بله. بله. بدونن شما پیر مردا بالاخره چه کارا کرد. بله. همشه میگه جوانتره اینگاه خودش 70 سالشه. بگو. بله بله. جوانای تر یعنی جوانایی که آب میریزن بشون. خب؟ متشکر. منم مجبورم اعلام عشق کنم، شکا کنم دیگه. بسیار عالی، بسیار عالی. آقای جزائری عزیز، اگه دورو بر من هستن بگین که با آقای طاهری تماس بگیرین، بگین تا مثلا 10 دقیقه به یک کیف منو اینجا برسونن، کیف منو اینجا برسونن، که ما امروز قرار شده دعای آخر کلاسو بگیم، برگه دعا توی کیف همه یادم رفته بردارم. میگن چه کارم بدیم. آره دوستان، بالا دیگه کسی سوال نداشت؟ هنوز سوال داریم، بپرسین، تون بپرسین، این بر این برس، چون من بحث هدفم هنوز خیلیش مونده. تون بپرسین. صدا نمیاد. بله.
سلام.
علیکم السلام. کار شما درسته، ولی درسته نیمه. شما میگین من روی داشته هام حساب میکنم، من میگم لطفاً روی داشته ها و نداشته هاتون حساب بکنید. اینا هیچ کدوم همو رد نمیکنه. بسیار خوب دیگه. اونجا دارن میکروفون تعارف میکنن به هم دیگه. سوالای بالا تموم شده؟ این میکروفونه بیچاره همینجوری داره میچرخه. خب خاموشه که میکروفون.
اینو دوستان سرش بزنم. آه دیدیم.
سلام. در مورد چیزی که فرمودین گفتیم ممکنه به اکباری چیزایی رو به دست بیاریم، مثلا سلام بکشی و هر چیز دیگه.
بله.
بعد گفتیم که 80% اونایی که همچین چیزی نصیبشون شده بعد از یه مدت کوتاهی مونن.
بعد از 3 سال.
بله.
بله.
حالا چون این مورد برای خودم پیش اومده، الان اوایلشه ولی نمیخوام این اتفاق بیفته، باید چیکار کنم؟
خیلی ساده است. ذهن شما باید بسط پیدا کند. چجوری من ذهنم رو بسط بدم؟ لطفاً کوچولو ممنونم. ای جونم. ایشون میدونین همسر بنده هستن. ما با هم به هر حال سر و سری داریم. ایشون میگن خانم من امروز زایمان دارم، یه دعایی بکنید که فرزند پسرمون دختر به دنیا بیاد. بسیار خوب. دوست من، محدودیت ذهنیت رو بذار کنار. یعنی به جای این که تا یه چیزی بهش رسیدی هول بشی و چه خبر، آیا صبر کن، صبر کن، خرابکاری نکن. فکر کن این چیزی که الان به تو رسیده میتونه خیلی بزرگتر باشه، مثل سنگی که توی آب میندازی و اول یه موج ایجاد میکنه و این میتونه دامنه های بزرگتر و دوایر بزرگتری رو ایجاد بکنه. فقط فکر کن از این امکانی که الان به دست من رسیده چگونه میتونم بهره برداری کنم برای ساختن امکانهای بعدی. نه اینکه فکر کنی خب چجوری اینو استفاده کنم تموم شه بره. وقتی بخوای تمامش کنی و ذوق و شوق که به این رسیدی، خب بعد که تموم شد میخوای چیکار کنی؟ به هر چیزی که رسیدی او رو پله‌ای برای رسیدن به بعدی بکن. من فکر میکنم دیگه سوال نکنیم، چون بحثای من از هدف هنوز خیلی مونده، بحثای مهمی هم هست. حیفه که از دست بدیم اینا رو. گاهی اوقات با توسل و مناجات آرزویی برآورده میشه. آیا این همان هدفی نیست که روش متمرکز شدیم؟ چرا؟ این هم هدفی است که روش متمرکز شدی و یکی از راهاش دست به دامن معصوم شدن و او رو واسطه برای فیض خدا قرار دادن است. آیا تعیین اهداف برای شخصیت‌های مختلف سمعی، بصری، لمسی، جنبشی باید متفاوت باشد؟ یه جاهایی بله، یه جاهایی نه. مثلا یه لمسی، حالا دوستان همه این تعریف رو نمیدونن اشتهاری که یه لمسی که معمولا آدم شلیه، مثلا هدفش این باشه مربی کاراته بشه، اصلا نمیشه. یک هدفایی هست که بله باید منطبق با گروه ما باشه. آیا اگه کسی استعداد ذاتی در زمینه ای نداشت دنبال علاقهش بره یا نره؟ میشه دنبال علاقه رفت، ببینیم استعداد ایجاد میشه یا نه. اگه استعداد ایجاد نشد و سر و کلش پیدا نشد دیگه دنبالش نرید. خیلی خب، گفتم آدمای موفق تصمیم شدنی نیستن. علی علیه السلام فرمودن به خدا قسم هیچ چیز مانند همت و پشتکار انسان را سربلند نمی کنه. علی علیه السلام فرمودن العمل 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 ثم نهایه نهایه نهایه. دست به عمل بزن، تلاش تلاش تلاش، بعد برس به اوج اوج اوج. خب دوستان من، گفتم سوال نکنیم دیگه، هم یه دونه میکروفون. کجا این شما؟ اینجا یعنی کجا؟ میگه اینجا من یا اینجا کجا؟ بالا. خب
سلام.
همه زمان نمیدونم کجای بالایی. حالا دیدم اتون. خب منم اینجا. اینجا تعیین اولویت میکنه. نه، این که درسته. من یا باید به سمت این خروجی برم یا باید به سمت این خروجی. حالا اینجا تعیین اولویت میکنم یعنی چی؟ توی این خروجی مثلا میگم، اما مثلا دارم میبینم یه میز گذاشتن و شیرینی و اینا، به به، اینجا فقط یه نردبونه. خب من احیانا از این ور میرم. اینجا ما میگیم نگاه کن هر خروجی به کجا ختم میشود، سود این بیشتره یا سود این. ما غیر از مسائل معنوی که برای ما سود خالص است، کسی نمیتونه بگه من نماز خوندم ضرر کردم. غیر از مسائل معنوی که 100% سوده، هر کاری در این عالم انجام بدیم سود داره زیان داره. خیلی خب، این مسیر سودش چیه؟ این مسیر سودش چیه؟ این مسیر زیانهاش چیه؟ این مسیر زیانهاش چیه؟ دو تا کپه ترازوه. اون مسیری که سودش بیشتر و ضررش کمتره، یعنی این میچربد، من سراغ این میرم. پس بعد این دوتا رو با هم یه مقایسه‌ای بکنید ببینید سود و زیانها چگونه است، انتخاب کنید. بله، و یک زیانهایی، زیانهاش هم مهم. سودها یکسان، زیانها یکسان، یعنی این سه تا سود، این سه تا سود، این دوتا زیان، این دوتا زیان. حالا چه کار کنیم شیراخت؟ چون اگه واقعا ببینین اینی که میگین تقریبا به نظر من یه فرض محاله. واقعا دوتا راهه، یعنی نمیشه دنبال هر دوش رفت. یه فرضم اینه، یا این یا اون. خیلی خوب، سودا رو ببین، این سه تا اون سه تا، زیانا رو ببین. این دوتا، اینی که میگید یه چیز خیلی نادره، اگه هم اگه به این شوری نیست خیلی خب، پس سواله غلط، چون اینی که میگیم فرض محاله، دوتاش اینه اینه هم. شادی و آرامش نباشه، طبیعیه که باید دنبال مسیری برید که درش منفعت و شادی و آرامشه، تا مسیری که فقط درش منفعت یا علاقه است. طبیعیه شادی و آرامش مهمه برای زندگی، قبوله؟ بسیار. دوستان تعداد هدفایی که انتخاب میکنین بیش از 5 تا نباشد. میدونین چرا؟ چون ما که هیچ کدوم بیکار نیستیم که بگیم من صبح تا شب نشستم فقط دنبال هدفان برم. ما یه کارهای روزمره داریم نداریم؟ یکی خانه‌داره، یکی کارمنده، یکی دانشجوه، یکی محصله. من علاوه بر رسیدن به کارهای معمولیم باید دنبال هدفان من برم. اگه بیشتر از 5 تا شد، دل مشغولی ها و روزمرگی ها اجازه نمیده، اون وقت ما مجبوریم به هر کاری نوک بزنیم، همه کارها رو هم خراب بکنه. تعداد هدفاتون کمتر از 3 تا به نظر من نباشد. میدونین چرا؟ ما که عمر نوح نداریم که. آقای فرهنگ، حالا من فعلا 2 تا هدف 15 ساله انتخاب کردم، ایشالله 15 سال بعد به اینا رسیدیم، هدفهای بعدی مگه قرار 300 سال عمر بکنیم؟ فرصت زندگی ما محدوده، پس جمع‌بندی کنم تعداد اهداف بین 3 تا 5 تا باشد. بیش از 5 دیگه نمیرسیم به تک تک اینا براشون کاری انجام بدیم، کمتر از 3 غیر معقولانه است، چون ما عمرمون طولانی نیست. پس دوستی که پرسیدن 2 تا هدف رو میخوام دنبال کنم، اصلا باید دنبال کنی، و 2 تا هدف کمه، حق نداری فقط 2 تا رو دنبال کنی، زیادش کن، حداقل 3، حد اکثر 5 هدف رو انتخاب کن. دوستان، اهداف باید تا آخر عمر ما وجود داشته باشن. هدف مثل یه قله است، قله‌ای که ما او رو فتح میکنه. من زمانی که یادتون میاد چند سال پیش تیم کوهنوردی ایران، خانم‌ها آقایون رفتن اورست رو فتح کردن، زمانی که این دوستان از اورست برگشتن، من رفتم سراغشون. یه آقایی بود که نماینده فدراسیون بود برای اینکه 2 تیم رو، تیم خانم‌ها تیم آقایون رو ببره تا قله صعود بکنن. اون آقا و یکی از خانمایی که به اورست صعود کرده بودن، که اگه یادتون باشه اخبار میگفت اولین زنان مسلمان، که این خانم همسر این آقا بود، این زن و شوهر رو ما تهران دعوت کردیم توی یکی از کلاس‌های موفقیت. گفتم خب شما 2 تا به عنوان 2 انسان موفق، انسان‌هایی که تونستید اورست رو فتح کنید، برای دوستان ما صحبت کنید. آقا مجید مخلصه، سلام، برای این دوستان صحبت کنید و بگین که حالا همه رفتن تو بر آقا مجید چیکار کنم. این مجید رو من می‌بینم یاد این فیلم‌های بچگیش می‌افتم، همین مجید بیا اینجا، مجید بیا برگرد مجید بیا اینجا. من دیدم بعضی ها انگار نشناختنه، بیا روسن مجید، بیا روسن. اسمت مجید بود یا نبود؟ اسم اصلیت مجید نیست، ولی مجید قصه های مجید هستی. آقا مجید، این همشهری گل شما، این همون آقا مجید شیطونیه که انقدر تو سریالا نمک میریخت. و ما سری قبل که کلاس داشتیم یکی نامه داده بود که مجید زن نمیخوای، ایشون هم گفت من متأهلم. من هنوزم نمیدونم متأهل هست یا نیست.
بله
هستی خدایی. بچه داری؟
نه.
چرا ناغلا
دیگه؟
حالا دیگه خب خواستم فقط یه قدردانی از این بزرگوار کرده باشی، موفق باشی.
خوشحال
یا علی الفاظ. خب دوستان عزیز، اون آقا و خانم حرفای خیلی قشنگی زدن، یعنی من واقعا داشتم ذوق میکردم از تعاریفی که اینا روی سن میکردن. یه دونش رو براتون بگم که مربوط به بحث هدفه. اون آقا گفت ما وقتی رسیدیم روی نوک اورست، بچه ها دیگه فریاد شادی، عکس یادگاری شلوغ میکردن. گفتم بچه ها جمع شین، همین الان باید به همدیگه یه قولی بدیم. چه قولی بدیم؟ همین الان باید تعیین بکنیم قله بعدی که ما میخواییم فتح بکنیم کدام قله است. دوستان، آیا ما در جهان قله بلندتر از اورست داریم؟ نداریم. بلندترین قله جهانه دیگه، بلندتر از اون نداریم. مهم نیست که قله بعدی که میخوای فتح کنی بلندتر است یا کوتاهتر، بزرگتر است یا کوچکتر. مهم اینه هدف مثل قله میماند که ما او رو فتح میکنیم. همیشه باید قله برای فتح وجود داشته باشد. دوست من از اون بالا پرسیدم، من وقتی به هدف یکم رسیدم میتونم هدف دو رو جایگزین کنم؟ دوست من، دقیقاً وقتی رو نوک قله هدف یک ایستادی، یعنی من الان رسیدم، من یه ماشین میخواستم، همون تویوتای پشت فرمونشم، الان که دارم ذوق میکنم بوقش رو، همین الان که دارم ذوق میکنم باید تعیین کنم پله بعدی کدومه. هدف مثل قله ایست که فتح میشود. یادتون باشه تا آخر عمر قله برای فتح داشته باشین. و یادتون باشه تعیین قله بعدی کی باید صورت بگیره؟ وقتی رو قله موفقیت ایستادی. نه اینکه نه فعلا بزن حالا ما یه دو ماهی ذوق کنیم با این، بعدن دیگه دنبال هدف نمیری، سرد میشی. به هر قله که رسیدی قله بعدی، مهم نیست بزرگتر یا کوچکتر، مهم نیست بلندتر یا کوتاهتر، مهم اینه باید یه قله برای فتح وجود داشته باشد. علامه اقبال لاهوری چی میگه؟ ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موجز خود رفتهی تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. انسان موفق یکی از شعارهاش اینه، هستم اگر میروم. به قله رسیدی، حالا میخوای به سمت کدوم قله، به سمت کدوم قله، به سمت کدوم قله؟ تا آخر عمرت. دوستان، اهداف وحی منزل نیستن، اهداف لایتغیر نیستن. این نیست که من اگر هدفی رو تعیین کردم و دارم به سمتش میرم دیگه حق ندارم هدفمو عوض کنم. نه دوست من، شرایط زمانی، شرایط مکانی، اوضاع